سال سپیدایی آسفالت در حدود 0.05 تا 0.1 که بدین معنی که آسفالت تنها 5 تا 10% نور رو بازتاب میکنه و 95% اون رو جذب میکنه. از این روش نمیشه برای همه جاده ها استفاده کرد. راههای درون شهری و راههایی که در نزدیکی روستاها هستن برای این کار مناسب نیست. سطوح بازتابنده میتونن نور رو به سمت ساختمان های اطراف منعکس کنن و باعث گرمتر شدن اونها بشه که در نتیجه تقاضا برای سیستم های خنک کننده بیشتر میشه. از همراهیتون با صفحه تازه ها سپاسگزارم. ضمن خدافظی ازتون دعوت میکنم شنونده ادامه برنامه رهاورد از رادیو ایران باشید.
خدمتتون عرض کنم که اگر موفق به شنیدن برنامه امروز نشدید و یا بخشی از اون رو نشنیدید، جایی که نگرانی نیست. همکاران ما در صفحه مجازی این بخش رو بارگذاری می‌کنند. شما همراهان مجله علمی پزشکی رهاورد میتونید با مراجعه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر این بخش رو بشنوید.
رهاورد شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شماییم با رهاورد.
به صفحه فناوری نانو رسیدیم. در این صفحه از مجله رهاورد بیشتر درباره این فناوری جدید و محصولات اون خواهید شنید. با ما همراه باشید.
اساسی ترین پایه های این اقتصاد عبارت است از اقتصاد دانش بنیان، اقتصادی که متکی باشد به علم. این خیلی مهم. خب به نظر ما نخبه های جوان می توانند در اقتصاد دانش بنیان که در واقع ستون اصلی اقتصاد مقاومتی است می توانند نقش ایفا کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. همتون عزیز سلام. کت خدایی هستم، مدیر ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. از جمله دستاوردهای ارزنده و نویدبخش فناوری نانو، ساخت انواع نانوداروها برای کنترل و درمان بیماران سرطانی هستش که به حمدالله کارهای خوبی تو این زمینه انجام شده. مثلا نانوداروهایی که به عنوان ضد تومورهای سرطان مثل سرطان سینه متاستاز دهنده یا سرطان تختان پیشرفته توسط فناوری نانوی کشورمون ساخته شدن، اینها نمونه های از این نانوداروهاست. یا دسته دیگه برای درمان سرطان های سینه، ریه، پانکراس کاربرد دارن و با نفوذ به بافت سرطانی از پیشرفت تومور جلوگیری میکنن و باعث نابودی اون بافت سرطانی میشن. هم اثر بخشی بالاتری دارن و هم عوارض جانبی کمتری نسبت به داروهای مشابه دارن و الان میشه گفتش که نمونه های زیادی از نانوداروهای ضد سرطان ریه و پانکراس معادل 1/5 نمونه خارجیش روانه بازار شده که این میتونه خب بحث اقتصادی و مقرون به صرفه بودن اون رو هم نشون بده. یه بیمار سرطانی مثلا حدود 18 ویال از این دارو رو برای یه دوره زمانی باید مصرف کنه که قیمت خارجیش چیزی حدود $700 برای هر ویال بوده که عدد خب خیلی بالاییه. اما از یه کار تحقیقاتی 8-9 ساله دانشگاهی و پژوهشی مبتنی بر فناوری نانو و آرندیایی که انجام شده، همین الان این دارو داره در داخل تولید میشه و با توجه به اینکه تحت پوشش بیمه هم قرار گرفته، حدود 90% اون رو بیمه میده و الان عملا قیمتش 1/10 اون قیمت داروی خارجی هستش. و از طرف دیگه از خروج میشه گفتش که ارز تقریبا به میزان $7 میلیون از کشور جلوگیری میکنه. این ظرفیت فناوری نانو رو برای افزایش کیفیت زندگی و تولید ثروت نشون میده و نمونه‌ای هستش از صنعتی شدن تلاش فناوران نانو در حوزه بهداشت و سلامت.
سپاسگزارم که با مجله علمی پزشکی رهاورد امروز هم همراه ما بودید. قبل از خداحافظی سؤالی رو مطرح میکنیم و از شما هم میخواییم که به پاسخ اون فکر کنید. آیا میدونید بستنی باعث التهاب بدن میشه؟ پاسخ این سؤال رو در برنامه فردا خواهید شنید. تا فردا و رهاوردی دیگر، روز خوش و خدا نگهدار.
گزارش.
شنوندگان عزیز، من سلام عرض میکنم حضورتون. صدای من رو از مجلس شورای اسماعیل میشنوید. در خدمت جناب آقای البرز حسینی، عضو کمیسیون عمران مجلس هستیم. خدمت سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
جناب حسین، همونطور که مستحضر هستید، امروز آقای قالیباف هم به موضوع دو سانحه اتفاق افتاده در روزهای اخیر که منجر به فوت همکاران ما در رسانه ها و زخم شدن اونها و سرباز معلم های عزیزمون شد صحبت کردن و دستور پیگیری دادن. فکر میکنید مشکل اساسی در این خصوص چی هست؟ این فرسودگی ناوگان اتوبوسرانی کشور داره زنگ خطرهاش زده میشه؟
من به سهم خودم هم خدمت ملت شریف ایران تسلیت عرض میکنم. طی روزهای گذشته دو تا ضایعه کام مردم ما را تلخ کرد، هم صنف خبرنگارا و هم مردم رو و هم حافظان امنیت کشور رو. واقعا ضایعه بزرگی بود. خدمت خانواده‌هاشون و مردم شریف ایران تسلیت عرض می‌کنم. این که فرمودید و آقای دکتر قالیباف هم به هر حال مأموریتی دادن به کمیسیون عمران که پیگیر موضوع باشه، اصل قضیه این هست، به زعم بنده که یک اندک دانشی در خصوص مسائل مربوط به حمل و نقلی دارم، ما اگر می‌خوایم حوادث جاده‌ایمون رو تقریبا به سمت صفر میل بدیم و از ظرفیت دانش فنی کشور، از ظرفیت به هر حال کارشناسا استفاده بکنیم، ما باید به قانون اول احترام بذاریم. ما در خصوص مسائل حمل و نقلی قوانین کم نداریم. سه تا عامل یا دو تا عامل مهم در امر ایجاد یک تصادف هست: بحث وسیله نقلیه، راننده و بحث جاده هست. ما باید بپذیریم الان در کشور بالای تقریبا 3000 نقطه حادثه ساز هستیم. ساختار سیستم کشور از حیث تأمین منابع مالی رفع این نقاط حادثه ساز باید یه فکری بکنه. مطلب دوم در خصوص مسائل خودرو هست. ما باید خودروهای ایمن ما باید بپذیریم از مدهای حمل و نقل 90% بار جابجایی مسافر کالا روی جاده هست. لذا برای تأمین ایمنی اینها هم از حیث تولید برحال خودرو، هم از حیث آماده کردن بستر محور به لحاظ ایمنی باید یه فکری به حالش بکنیم. این واقعا درستی کاری شده. ما حواس جاده ایمون از 28000 نفر رسوندیم به 18000 نفر، ولی 18000 نفر رقم بالاییه. اولین موضوعی که به عنوان یه نماینده مجلس خادم مردم خدمت مردم شریف عرض میکنم، ما باید در کشور یک به قانون احترام بذاریم. متولیان امر از آقای رئیس جمهور گرفته، هیئت دولت، وزارت راه و شهرسازی، حوزه پلیس، ما باید جایگاه کمیسیون ایمنی کشور رو متعالی بدونیم. واقعا الان چطور برای ساختار سیستم کرونا ستاد داریم؟ ما برای تک تک جون این افراد که تو جاده دارن جونشون رو به خاطر نبود این امکانات از دست میدن، بابت کمیسیون ایمنی جایگاه ویژه‌ای قائل بشیم. آقایون استاندارا، متولیان هم در محورها، اونجاهایی که کم کسبی هست، حتی زدن با یک تابلو باید بپذیریم. ما در خصوص این موضوع به قانون احترام بذاریم. مجلس باید وظیفش انجام بده. حتما کمیسیون عمران پیگیری میکنه، گزارش لازم رو حتما ما تهیه میکنیم. به حسب گزارش قطع یقین بابت تأمین منابع مالیش حتما پیگیری خواهیم کرد. ضمن اینکه با افرادی که خاطی موضوع هم قانون رعایت نکردن، به هر حال خروج یک اتوبوس از یک مبدأ نهایتا به یک مقصدی یک مکانیزم کنترلی فنی داره. هر کسی تو این حوزه که تو این دو تا حادثه هم کاملا مشهود، خطای انسانی، عدم رعایت مسائل فنی کاملا هست و قطع یقین مجلس از دفاع از حق مردم، دفاع از حق مسافر قاعدتا کوتاه نخواهد اومد و پیگیری می‌کنیم ان شاءالله این حوادث با رویکردی که خود دولت آتی یا کارشناسان امروزی هستن به سمت صفر میل بکنه، ما کمک بکنیم به اینکه این حوادث کم بشه.
خیلی ممنون و متشکرم، براتون آرزوی موفقیت می‌کنم. فایزنده شنونده، این هم گفتگویی بود با جناب آقای البرز حسینی، عضو کمیسیون عمران، تیر علی رشیدی، رادیو ایران، مجلس شورای اسلامی.
رادیو ایران، فراگیرترین صدای مردم ایران، در هر جای ایران و جهان همراه شماست. در راستای پوشش سراسری رادیو ایران با همت تلاشگران فنی اقدامات مؤثری برای پخش با کیفیت رادیو ایران انجام شده است. موج AM ردیف 558 کیلوهرتز، موج FM ردیف 90 مگاهرتز. در صورتی که صدای رادیو ایران را به خوبی دریافت نمی کنید، از طریق شماره 162 به روابط عمومی رسانه ملی اطلاع دهید تا همکاران فنی برای پخش شفاف و شنیدنی آن اقدام کنند. ای صدای ماندگار و جاودان، بحر ایران در جهان تابان بمان. ایران را بشنوی، ایران را بشنوی.
تو شاه بانوی غزل، من خانه روی گسل، جانا تو لرزاندی دلم را، چشمان تو باغ ترنج، مهربان از من رنج، بس کن این ناز و ادا را. تو شاه بانوی غزل، من خانه روی گسل، جانا تو لرزاندی دلم را، چشمان تو باغ ترنج، مهربان از من رنج، بس کن این ناز. کش روی سرم، من از تو دل نازکترم، جان من بس کن تو این ناز و ادا را، چه کنم که نگاه تو دل نبرد، ای زیبا سنم، ناز چشمت میکشد آخسته ما را، ای زیبا سنم. تو شاه بانوی غزل، من خانه روی گسل، جانا تو لرزان دیده
اوقاتی خوش براتون آرزومندم و صمیمانه سپاسگزارم که انتخابتون رادیو ایرانه. 11:45 دقیقه دعوت میکنم همراه باشید با برنامه زندگی ایران امروز.
اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. از اینکه قسمت دیگری از مجموعه برنامه‌های ایران امروز رو تماشا می‌کنید و می‌شنوید از شما سپاسگزاریم. من محمد رضا درویش هستم و به اتفاق همکارانم خانم‌ها پاتیمار، خیرخواه و بابازاده و آقایان زعماری، صالحی و آل امین از گروه دانش و اقتصاد رادیو ایران ازتون دعوت می‌کنم تا حوالی ساعت 12:40 دقیقه با ما همراه باشید. در آستانه ی هفتم تیر ماه سال روز شهادت آیت الله سید محمد حسین بهشتی و جمعی از یاران و همچنین مسئولین قوه قضاییه که به نام هفته قوه قضاییه نامگذاری شده، این برنامه رو به همین موضوع اختصاص دادیم. در این برنامه تلاش میکنیم به طور ویژه به رویکرد فساد ستیزی در قوه قضاییه بپردازیم که البته میهمانانی هم با ما همراه خواهند بود که به اتفاق ایشون در این باره صحبت میکنیم. روزتون بخیر. شما صدای ما رو از تهران و از رادیو ایران میشنوید و همزمان میتونید تصویر ما رو هم از رادیو نما مشاهده کنید. این برنامه ایران امروزه و همونطور که عرض کردم قراره درباره قوه قضاییه و رویکرد و عملکرد این قوه در مبارزه با فساد صحبت کنیم و صد البته که خیلی خوشحال خواهیم شد اگر نظرات، سوالات و همچنین پیشنهادها یا انتقادات شما رو هم بشنویم. دو شماره تلفن داریم، 220-486 و 220-5009 برای دریافت صدای شما و همچنین میتونید درباره موضوع برنامه برای ما پیامک ارسال کنید با شماره 30900. در این برنامه نماینده قوه قضاییه، نماینده مجلس و عضو کمیسیون اصل 90 مجلس و کارشناس مسائل اقتصادی میهمانان ما هستند که به صورت حضوری یا تلفنی با این عزیزان صحبت خواهیم کرد. اما الان آقای دکتر معرفت نجفی سوها، دادیار محترم دیوان عالی کشور در استدیو حضور دارند که صحبت‌هامون رو با ایشون آغاز می‌کنیم. آقای دکتر سوها عضو دبیرخانه ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه هم هستند. آقای دکتر سوها، خدمت جناب علی سلام عرض بکنم. خیلی خوش آمدید و سال روز قوه قضاییه رو گرام میداریم.
خیلی خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بنده سلام و عرض ادب دارم خدمت بینندگان گرامی و شنوندگان عزیز، همیهنان عزیزی که در اقصی نقاط عالم شنونده برنامه شما هستند.
خیلی متشکرم آقای دکتر نجفی. خب بعد از این سلام و احوالپرسی کوتاه اجازه بفرمایید که گزارش رو که همکارم تهیه کردن بشنویم. باز خواهیم گشت به استودیو و صحبت‌های خودمون رو با جناب علی و دیگر میهمانان برنامه آغاز می‌کنیم.
سلام، هفته قوه قضاییه رو تبریک میگم. خیلی سریع بپرسم، برای مبارزه با فساد اقتصادی به نظر شما خیلی مسیر طولانی داریم یا نه، یا چه باید گفت؟
خیلی فکر میکنم هرچین فسادی نداریم.
اینجوری فکر میکنی شما؟
البته.
خانم شما چطور فکر میکنی؟
من چی بگم والا؟
واقعیت رو بگم.
میتونن با انجام فرهنگسازی، قوانین مختلف، قانونهای مختلف رو اجرا کنن. اینجوری خیلی از ریشه ها درست میشه، یعنی خیلی از چیزایی که شاید کامل نباشه کامل میشه.
مشکلات اداری والا باید برگردیم به اون بالاترا. از پایین شروع نمیشه، موقع بالا شروع میشه دیگه. من ضعیف، کسی به من پیشنهاد بده نیاز داشته باشم حتما این کارو میکنم.
باید ریشه درست کنه دیگه.
امیدوار هستیم آقا که ایشالا که ارزونی بشه تو مملکتمون. ما بیشتر ارزونی میخواییم، فساد کم کنن، نظارت اونا میتونن سختگیری کنن.
مشکلات زیاد، مثل بیکاری، مثل گرونی، فساد اداری هم داریم. حالا من تو این زمینه تجربه ای ندارم تو فساد اداری. خیلی راه هست، خیلی راه های روشن. من ملک ندارم که مثلا تو شهر دادی برم از من روشن، ولی خیلی ها دیدم رفتن آره گفته بهم روشن بده.
راه حلش
ریشه ایه، باید در ریشه درست بشه. آی اینو بردارن اونو بذارن، این با اینجور چیزا عمرن درست بشه.
از آموزش پرورش باید شروع بشه. من این که الان به بچه خودم دارم تربیت میدم، تربیت نه جوری با جامعه رفتار کنن که خودم هستم. پسر من از خود من داره تربیت میگیره. الان اداره جاتم همینه، اون پایینیه نگاه میکنه به اون بالاییه ببینه رفتارش چیه، این همون رفتار میکنه.
به نظر من شروعش از قوانینیه که تعیین میشه. هر آدمی که آموزش میبینه عضوی از جامعه آینده میشه. خیلی آموزش پرورش ریشه اصلیشه.
تعلیم و تربیت بعد از بچگی کلن تو جامعه رواج پیدا کنه، یاد بدن.
خب بار دیگر هفته قوه قضاییه رو گرامی می‌داریم و همونطور که خدمتون گفتم میهمان محترمی در استودیو حضور دارند که صحبت‌هامون رو با ایشون آغاز می‌کنیم، آقای دکتر معرفت نجفی که عرض کردم دادیار محترم دیوان عالی کشور هستند و عضو دبیرخانه ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه. بازم خدمتتون خوش آمد میگم آقای نجفی. شاید بهتر باشه که از یکی از دغدغه‌های اصلی مردم آغاز بکنیم صحبتمون رو. خب با توجه به اینکه حجت الاسلام آقای رئیسی نزدیک به 2 سال ریاست قوه قضاییه رو بر عهده داشتند و حرکت خوبی رو آغاز کردند برای مبارزه با فساد در سطح کشور و به نظر میرسه که هم مردم تا حدود زیادی راضی بودند و هم مسئولین رو عرض میکنم که صاحب نظران، به هر حال با اتفاقات جدیدی که افتاد، یعنی انتخاب ایشون به عنوان ریاست محترم جمهوری، قاعدتا انتصاب جدیدی برای قوه قضاییه شکل خواهد گرفت به زودی و به زبان ساده تر رئیس قوه قضاییه عوض خواهد شد. سوال مردم شاید یا دغدغه اصلی مردم این است که با این تغییر و تحول آیا اون روحیه فساد ستیزی که در ایشون وجود داشت و در پیکری قوه قضاییه به نوعی شکل گرفت استمرار خواهد داشت یا اینکه نه تغییر موضع داده خواهد شد؟
بله، خیلی خیلی متشکر جناب آقای درویشی، از سوال خیلی خوبتون هم ممنونم. بعض شما و شنوندگان عزیز باید برسونم که تفاوت مدیریتی که در 2 سال گذشته ما در قوه قضاییه با مدیران سابق و اسبق قوه قضاییه شاهد بودیم، تفاوت اساسیش در درونزا بودن این مدیریت بود. مدیری انتخاب شد شایسته از درون قوه قضاییه، شخصی که حدود 30 سال در واقع سابقه خدمت در همین قوه رو تجربه کرده، بنابراین شناخت خیلی خوبی از بطن تشکیلات داشت، حتی مویرگ‌های قوه قضاییه رو ایشون بلد بودن. پس بنابراین با توجه به شناختی که از مشکلات کشور داشتند، از پتانسیل وجودی قوه قضاییه در جهت رفع مشکلات یا مساعدت و کمک به دولت و حاکمیت در جهت کم کردن دغدغه‌های مردم استفاده شد و به نظر می‌رسه که نتیجه خیلی خوبی هم داد. ما باید بپذیریم وضعیت فعلی مملکت ما چی هست. ما در تحریم ظالمانه استکبار قرار داریم. ما در حال جنگ اقتصادی هستیم. واقعیت اینه که ما به معنای حاکمیتی شامل هر سه قوه میشه، کل نظام رو منظورم هست. بایستی به هم دیگه کمک بکنیم در جهت رفع مشکلات در واقع صاحبان اصلی مملکت که مردم باشن.
بله،
وقتی ما در جنگ اقتصادی به سر میبریم و معضلات و مشکلات اقتصادی هجوم آورده به مملکت، وقتی امکان تبادل دلار به صورت روتین توسط بانک‌ها وجود نداره، وقتی واردات ما دچار اختلال هست، وقتی صادرات ما دچار اختلال هست، ما چاره‌ای و گریزی نداریم و نداشتیم جز این که بهتر به داده تولید کننده هامون برسیم و در واقع کمک کنیم به اقتصاد جامعه، معیشت مردم. بنابراین در 2 سال گذشته اتفاقی که افتاد نتیجه این مشکلات واقعی بود و مدیریت در واقع سابق قوه قضاییه، حالا باید بگیم سابق دیگه، تونست در واقع با استفاده از پتانسیلی که قوه داره در واقع به کمک دولت بیاد، به کمک نظام بیاد، به کمک مردم بیاد و با حضور و فعالیت شبانه روزی، با حضور در واقع اقصا نقاط مملکت، با حضور در صنعت، در تولید، در مرز، در بازارچه‌های مرزی، حمایت از کولبران، حمایت از تولید، حمایت از در واقع قضاتی که در جهت مبارزه با فساد اقتصادی در واقع فعالیت می کنند، تونست در واقع به کمک
قوه مجریه
و مردم
پیکری حاکمیت. خب حالا به مطلب مهمی اشاره فرمودید، این که تحریم ها در کشور وجود داشته و هنوز هم داره و خود این تحریم ها البته قضیه رو خیلی غلیظ‌تر میکنه، بحث فساد رو، بحث راندخاری رو و اون تعیین‌هایی که برای قوه مجریه و قوه دیگر حتی به وجود میاد و در عامه مردم هم ممکنه که به وجود بیاد، کما اینکه در این گزارشی که همکاران پخش کردن مشهود بود که یکی از دوستان گفتن من ضعیف هستم و کسی اگر بهم پیشنهاد بکنه قبول میکنم، خیلی به صراحت اگر متوجه شده باشید گفتن.
بله.
منظورم این هستش که خب این تحریم ها و این در واقع مشکلات باعث میشه که بستر فساد در کشور توسعه بیشتری پیدا بکنه و این بستر فسادی که توسعه بیشتر پیدا میکنه قاعدتا طلب میکنه که مبارزه جدیتر باشه و به خصوص سیستماتیک باشه. حالا سوال من اینجا این هستش که بسیار خب، حالا در دوره مدیریت دو ساله‌ای که گذشت همطور که جناب علی هم اشاره فرمودید به طور موردی حداقل خیلی از مسائل حل شد، خیلی از مسائل پیگیری شد، خیلی از مسائل برای مردم گفته شد حداقل.
بله.
آیا این مبارزه به طور سیستماتیک ادامه پیدا خواهد کرد؟ چون اگر به طور سیستماتیک نباشه و به طور موضعی باشه، این موضعی بودن خودش آفت به در طول مدت زمان ایجاد خواهد کرد. پس توقع مردم این هست و کارشناسان که این مبارزه با فساد یک مبارزه سیستماتیک باشه، هم در درون قوه قضاییه که حالا در موردش صحبت خواهیم کرد و هم در برون از قوه قضاییه.
بله.
آیا تمهیدات خاصی اندیشیده شده که این مبارزه به یک مورد سیستماتیک
ببینید قوه قضاییه مثل سایر قوا بایستی هر لحظه خودش رو بروز بکنه
دقیقاً
و با سنجش میزان فساد و بسترهای فساد و مراکز فساد خودش رو برای مبارزه با این گونه فساد خودش رو مهیا بکنه و آماده بکنه. قطعاً باید سازوکار مبارزه با فساد بایستی در واقع به صورت سیستمی
بله.
ایجاد بشه و بستر برای این کار فراهم بشه، ولی یک زمانی فساد به صورت قارچوار وقتی فعالیت خودش رو شروع کرد، ما باید در قوه مکانیزمی برای برخورد با فسادهای قارچ معاب هم داشته باشی.
یقینه.
پس بنابراین اراده جدی قوه قضاییه اولا اقرار بر وجود فساد هست. فساد وجود داره. چرا فساد وجود داره؟ چون ما در وضعیت نرمالی نیستیم. کشور ما در این زمان، در این تایم، در وضعیت بحرانی اقتصادی از جهت تحریم‌های ظالمانه‌ای به سر می‌برد که استکبار جهانی بر ما روا داشته و بعضی همسایه‌های به هر حال همسایه‌های ناانصاف که با ما
بی‌انصاف
ها که با ما بد اخلاق به خوبی همسایگی نکردن و نمی‌کنن.
در واقع همه چی دست به دست هم داد.
ای بسا اقتصاد سیاهشون رو با اقتصاد ما گره زدن.
بل.
وقتی اینجا در ایران ما قیمت بنزین را جابجا می‌کنیم، در کشورهای همجوار هم دقیقاً اثرش رو می‌بینیم. وقتی
با اونها سوء استفاده
در کشور ما مثلا در یک زمانی گوجه نایاب میشه، در کشور مقابل هم می‌بینیم که دقیقاً اثر دیده میشه. بنابراین در واقع فساد وجود داره. چرا وجود داره؟ علتش اینه که ما در شرایط نرمالی نیستیم. برای این شرایط آنورمال و یا غیر معمول باید سازوکار ویژه‌ای اندیشیده بشه. برای همینه در واقع در 3-4 سال اخیر، حتی بیش از 2 سال جلوتر،
بله.
مقامات قوه قضاییه خدمت مقام عظمای ولایت رسیدن و اجازه خواستن که قانون روتین آیین دادرسی مملکت رو در مقابله و مبارزه با فساد کنار بذارن.
بله.
و با استجازه مقام معظم رهبری به صورت متمرکز و با فشار حداکثری و در سرعت زمان بیشتر با ایجاد مجتمع اقتصادی و دادگاه‌های ویژه مبارزه با فساد این مبارزه را آغاز کرد.
یعنی در واقع یک سازوکار جدیدی با اجازه مقام معظم رهبری ایجاد شد در قوه قضاییه
و حتی با دور زدن قانون روتین مملکت. و جهت اینکه مملکت